بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درودهای گرم من رو پذیرا باشید. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی به بررسی تحولات مهم سیاسی کشور خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم شما هم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما و ممنون که در برنامه خودتون حضور داریم.
زنده باشید رفیق عزیز، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
خیلی ممنون، خسته نباشید. رفیق شالگونی، به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که 6 روز دیگر ترامپ وارد کاخ سفید میشه و عملا سکان هدایت دولت آمریکا رو به دست میگیره. همونطور که اطلاع دارید، ریچارد نفیو معمار سیاست‌های تحریم اقتصادی علیه ایران هستش، در 2 ژانویه مقاله‌ای در مجله روابط خارجی با عنوان آخرین فرصت برای ایران نوشته که در حقیقت پیشنهاد او درباره برخورد دولت ترامپ با رژیم. این مقاله بحث‌های زیادی رو درباره سیاست ترامپ در برابر رژیم دامن زده. سوال من از شما اینه که نظر شما درباره مسائلی که نفیو در این مقاله مطرح کرده و اصولاً چالش‌هایی که جمهوری اسلامی با وارد شدن ترامپ به کاخ سفید با اونها مواجه میشه چی هستن؟
من فکر میکنم ترامپ که مثلا 20 ژانویه وارد مثلا کاخ سفید میشه، مراسم تحلیف و اینا رو به جا میاره و اینا، خب مسلمه که یکی از طرحهاشون این خواهد بود که جلو اصلاح اتمیزه شدن جمهوری اسلامی رو بگیرن دیگه. این یکی از اعلام هم کردن و اینا یکی از اولویت های همه دولت های آمریکا بوده. و این آدم هم که اسم بردید، ریچارد نفیو، این هم خوبه که شنوندگان و بینندگان عزیز حزب کمونیست رو اصلاح بشناسن که این یه آدمیه که قبلا هم از اول مثلا یکی از کارشناس‌های سیاست خارجی و اینها بوده و مخصوصا در دوره‌هایی در رابطه با این مثلا اتمی شدن مثلا در خاورمیانه و اینها مثلا کار کرده و در دوره دموکرات‌ها و اینها، این از حزب دموکراته، مثلا 2 سال هم در شورای امنیت ملی آمریکا در سالهای 2013 و 14 این بزلا چی بوده؟ مسئول بزلا نیز ایران بوده، اصلا این مسئله رو دنبال کرده. یکی از اونهایی که مثلا اینجا تحریم ها رو بزلا باید اعمال کرد و اینها، این یکی از اون آدم های خیلی مهمی. حالا البته بزلا اون سمتش رو در وزارت خارجه و اینا کنار گذاشته، ولی در حوزه های مختلف همچنان فعاله. این مقاله هم نکته های مهمی رو مطرح کنه. حرف خلاصه حرفش اینه که ما برای اینکه جلوه به اصطلاح اتمیزه شدن ایران رو بگیریم، لازمش اینه که ترامپ که میاد با صمیمیت، با واقعا به قصد نه گوشمالی و فلان، وارد مذاکره بشیم و بهشون بگیم ما بذارید کنار این قضیه رو، بسلا کوتاه بیایید از این بسلا چیز اتمی و فلان و اینها، اینو حل کنیم. میگه که مخصوصا این نکتهش اینه که باید با نیت خیر وارد بشیم، نه که مثلا با چیز گوشمالی و این داستان ها. منتها مسئلهش اینه که اگر نتونستیم موفق بشیم، اگر به اصلاح نشد مذاکره پیش بره، یعنی بایستی یه انگیزه هایی هم برای جمهوری اسلامی بذارید دیگه که در این مورد آیا میتونه به اصلاح نفعی داشته باشه برای جمهوری اسلامی یا نه، اینها رو هم بایستی به اصلاح باشون وارد مذاکره بشه. به نظر من این ماجرایی که مطرح میکنه اینه که ترامپ رو تشویق میکنه که وارد مذاکره بشه، جلو اتمیزه شدن رو بگیره، منتها سیاست تنده نمیدونم تهاجمی، تحریم های اون چیزهایی که ترامپ در دوره اول کرد و اینا، من فکر میکنم که به یه نحوی میگی اینا رو نبایستی دنبال کرد و اینا، باید وارد مذاکره شد و جمهوری اسلامی میگه قاعدتا بایستی در این رابطه کنار بیاد، چون میدونه که نمیتونه با آمریکا طرف بشه. مسئله دیگری که مطرح میکنه اون عبارت از اینه که به اصطلاح اگر شکست خورد که میگه که ممکن هم شکست بخوره، نتونیم مثلا علارم همه این چیزا نتونیم این کار رو بکنیم، اون موقع حتما بایستیم با اقدامات نظامی صورت بگیره و جمهوری اسلامی رو در واقع بکوبیم و اینا. منتها یه تبصره هایی داره برای این سیاست دوم، میگه که توجه داشته باشید که اقدام نظامی معلوم نیست که به موفقیت به انجام، این ممکنه به اصلاحات عقب بندازه، ولی اگر شکست بخوره که احتمالش هم میگه کم نیست که ممکنه شکست بخوره، حتی موردهایی رو میاره که مثلا در رابطه با صدام حسین و اینا، حتی که حمله کرد مثلا آمریکا بمباران کرد و فلان و اینا، اون چیزهای طرحهای اتمیشون و فلانشون رو اونها اصلا شتاب دادن اصلا به مسئله. این نکته مهمیه، میگه که در اون صورت بایستی به اصلاح قبول بکنیم که یک حمله هم کافی نیست، جمهوری اسلامی احتمالا سعی خواهد کرد که ذخایر اورانیومش رو حتی مخفی کنه، در جاهای دیگه پنهان کنه و طرحاش رو مخفیانه پیش ببره و یه حمله هم کارساز نیست. و راستم میگه این نکته مهمیه که ایران کشور پهناور، این طوری نیست که نمیشه مثلا فلان جا اگه نطنز رو بزنید چه میشه، اونجا رو بزنید مثلا، اصلا خیلی جاهز که ممکنه اصلا بزلا اینا کار کرده باشد، جمهوری اسلامی هم خودش رو آماده میکنه. حرفش اینه که من اینطوری استنباط میکنم که اگر به موفقیت نینجامید حتما باید اقدام نظامی کرد، منها هشدارش اینه اقدام نظامی با یه ضربه حل نخواهد شد، میگه باید مدام بزلا بمباران بشه، این هم میگه که اثرات خیلی نادروی خواهد داشت دیگه در چیز. و البته یه نکته هم هستش و به نظر منم درسته، میگه که اگر ایران اتمیزه بشه مسلما کشورهای دیگری در خاورمیانه، این کاملا درسته به نظر من، یعنی اگر جمهوری اسلامی به اصطلاح اتمیزه بشه حتما و حتما به اصطلاح ترکیه و عربستان سعودی که نقدم بلا فاصله اتمیزه خواهند شد، این از درش تردیدی نیست و اینها در منطقه حساسی مثل خاورمیانه با توجه به تنش‌ها و بحران‌هایی که هست و حتی تشدید هم شده بوده در دهه گذشته و اینها احتمال حتی به یک رویارویی های فاجعه بار بینجامه کم نیست، این مسئله واقعیه. من به نظرم نکات مهمی رو مطرح کرده و ضمناً نشون میده که آمریکا با یک به اصطلاح معضلی روبرو هست که بایستی با جمهوری اسلامی اولا وارد مذاکره بشه، اگر نشد حتما بمباران بکنه، حتما به اصطلاح اقدامات نظامی، منتها در مورد اقدامات نظامی خیلی شکاکه، میگه که هی باید تداوم پیدا بکنه و این هم معلوم نیست که اثراتش در خود جامعه ایران چه خواهد بود و در منطقه چه خواهد بود. میگه حتی عرب‌ها متحدان آمریکای عرب‌های متحد آمریکا معلوم نیست که، یعنی این میگه که نشانه هایی هست که حد اکثر در بدترین حالت که بزنیم در بهترین حالت که بکنیم اصلا محکوم هم به این نوع اقدام آمریکا، اینو خطرناک میدونند و فلان، یعنی اونها هم ناراضی هم از این که به اصلاح بمباران بشه. اینها نکاتیه که به نظر من نکته مطلب خیلی مهمیه، یعنی اینو بله. نمیشه تردید کرد.
بله شما خیلی به خوبی بهش اشاره کردین، علاوه بر این منم اینم به حرفاتون اشاره کنم که علاوه بر چالش هایی که در ارتباط با مسئله هسته‌ای در برابر رژیم قرار داره، سقوط سوریه یک شکست تمام عیار برای دستگاه‌های امنیتی رژیم اسلامی بود. این شکست بحران بسیار گسترده‌ای در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایجاد کرده. این شکست در کنار بحران فروپاشی اقتصادی رژیم و نارضایتی گسترده مردم، ابعاد بحران درونی حکومت رو بسیار برجسته کرده که الان خودتونم بهش اشاره کردین. رفیق شالگونی، از نظر شما سیاست خامنه‌ای و رژیم اسلامی برای کنترل این بحران گسترده درونی چیه و آیا اونها امکان کنترل این بحران رو خواهند داشت؟
والله من فکر کنم این بهتره که مثلا جنبه‌های مختلفش رو تفاوت بذارم. یکی رویارویی مردم هست در مقیاس سراسری و توده‌ای، این بحث دیگریه که بایستی بهش پرداخت. مسئله سیاست خارجی، من به نظرم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که اتحاد با روسیه و چین ممکنه هم فوایدی داشته باشه، که حتما براش هم یه فوایدی داره، ولی جمهوری اسلامی حتی با روسیه رفته همکاری های وسیعی هم کرده، منتها عملا توجه داشته باشید که روسیه و چین و اینا حاضر نیستن به خاطر جمهوری اسلامی با آمریکا رو در رو بشن و نمیدونم چه بکنن، یا حتی مثلا کشورهای دیگر رو ترجیح ندن به مثلا به ایران و اینها. به اصلاح مثلا توجه داشته باشید که اون به اصلاح طرح چین برای ارتباط گیری با جهان و به اصلاح اون راه های تجاری و فلان، جالبه که هنوز ایران در طرح اونها نیست که از این ایران رد بشه اون جاده و نمیدونم چی دیگه. دقت بکنید اینا گویای خیلی چیزا هستن دیگه. با توجه به اینها جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که بایستی با غرب به یه نحوی کنار بیاد. این حالتی که چنین به اصطلاح رویارویای تندی با آمریکا و اروپا داشته باشه، این براش فاجعه باره برای آینده، و از آن رایی هم که براشون حفظ نظام اولویت اصلی هستش، اینها تصمیم گرفتن این کار کنه. حتی به نظر من روی به اصطلاح کار آوردن پزشکیان که اجازه دادن که یه نفر اصلاح طلب بیاد به اصلاح در ریاست جمهوری و بره اون پیام ها رو در مجمع عمومی سازمان ملل بده به آمریکا و حتی به اسرائیل و فلان و اینها، نشان دهنده این بود که یک چیزی میخوان به اصلاح انجام بدن، یه سیاست خارجیشون رو به اصلاح عوض بکنن. این مسئله حتی من فکر میکنم که از زمانی که رئیسی هم رئیس جمهور بود اینا طرحشون چی بود، یادتون باشه که در مثلا عمان به اصطلاح اینها نماینده های آمریکا و ایران با همدیگه ملاقات کرده بودند و اینها. من فکر میکنم حتی این مسئله که بعدن اینها بعد از رئیسی همین از بین مثلا از تمام کاندیداها به اصطلاح پزشکیان رو که یه اصلاح طلب شناخته شده بود و اینا برگزیدن، اون هم با اون رسالت و اینها، این طرح خود خامنه ایه دیگه قاعدتا. من فکر میکنم اینها میبینن که بایستی با آمریکا به یه نحوی مصالحه بکنن. من در این مورد حالا ممکنه اینطوری نشه، ولی در مخالفانی هم هست، یه مثلا همون جلیلی ها و مصباحیون و فلان میبینید دیگه که بعضی هاشون خیلی حرفهای تند میزنن. حتی مثلا همین الان مثلا وزیر به اصطلاح اقتصاد ایران رو به اصطلاح جمهوری اسلامی رو خواستن در چیز مؤاخذه کنند، در چیز استیضاح کنند در مجلس و فلان، اینا نارضایی هایی هستش. منتها سیاست احتمالاً اون اصلی حکومت که در شخص خامنه‌ای و در اون بیت رهبری باید جستجو کرد، دیگران کسی نیستن. در جمهوری اسلامی یه استبدادیه که اون چیز دیکتاتور به اصطلاح اول اون چیز حتی به نظر من از زمان شاه هم اوریان تره که این همه کار هستی دقت بکنید این مسئله رو. بنابراین من فکر کنم سیاستشون اینه که یه نحوی کنار بیان، و احتمالا هم در سیاست خارجی کنار خواهند اومد، ولی آیا در داخل کشور هم میتونن در مقابل مردم کنار بیان؟ دوباره حتی اگه کنار بیان مردم با اونها کنار خواهند اومد، اون یه بحث دیگریه که به نظر من بایستی بهش پرداخت.
بله رفع شارگونی، گسترش بحران درون حکومتی جناهای مختلف رژیم رو به اتخاذ سیاست‌های جدیدی وادار کرده. بسیاری از نیروهای درون حکومت بدون اون که از شخص خامنه ای انتقام بده انتقادات مستقیمی بکنن، سیاست‌های او رو به زیر سوال می‌برند. اونها خواهان کاهش نقش نیروهای مسلح در اقتصاد، کنار گذاشتن سیاست دشمنی با آمریکا و مذاکره با دولت ترامپ به عنوان تنها راه لغو تحریم ها هستند. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی وارد دوران پسا خامنه ای میشه و این جریانات که بیشتر در دولت پزشکیان نقش دارن یا حامی اونها هستند، چقدر شانس موفقیت شدن رو دارن به نظرتون؟
ببینید قبل از هر چیز یه نکته ای رو باید توجه قرار بدید. در دوره های انقلابی، که حالا ما در یه دوره انقلابی به سر میبریم،
بله،
وقتی که مردم برانگیختن در سراسر کشور به اصطلاح حکومت زیر سوال رفته و اینا، یکی از مسائل به اصطلاح چیز کلیدینه که شکاف در داخل حکومت میفته، در یعنی حکومت های استبدادی معمولا در این دوره در هر بحران بزرگی معمولا حتی در دموکراسی های سرمایه‌داری هم اینطوریه، وقتی بحران بزرگی است شکاف در داخل حکومت میفته. حالا شکاف وجود داره، درش تردیدی نیست، منتها در این لحظات یک اقدام خیلی بزرگ یعنی تغییر ساختار رهبری نظام به نظر مردم رو جری میکنه، جری تر میکنه. حالا اونهایی که مثلا خامنه ای رو ممکنه هم مثلا چی بکنن، حالا خامنه ای مثلا حالا مشتبه را میخواد بیاره نمیدن فلان بکنه هرچه، ولی خامنه ای رو کنار گذاشتن مسلما یه سلسله مسائل جدی به بار خواهد آورد. اون مسائل چی هستن؟ اولین مسئله اینه که یعنی رژیم در واقع فرو میریزه خامنه ای رو که رهبری بوده. میدونی که خامنه ای بعد از محمد رضا شاه طولانی ترین حکومت رو در ایران داشته، دقت بود شاه فقید به ازلا 37 سال حکومت کرده بود دیگه، یعنی از سال 1120 تا 57، این در واقع 35 ساله که حکومت میکنه، در واقع 30 و چند ساله دیگه، حالا جستش من نمیدم، حالا جستش شاید هم اشتباه میکنم، جستش 34 یا 35 سال حکومت میکنه. در این دوره یه دفعه اینو وردارم در حالی که هنوز به اسلام میاد هر روز صحبت میکنه و فلان، این خودش مردم رو جریتر میکنه، مردم هم از خدا میخوان که اصلا یه جایی شکاف ببینم بلافاصله هجوم میارن دیگه. من به نظرم قاعدتا خود حکومتی ها بایستی به اصلا اینو دریافته بادن که چنین چیزی براشون به شدت خطرناکه، یعنی کنار رفتن خامنه‌ای، حتی اگه بتونن یعنی قود خامنه‌ای هم بخواد مثلا در اون شورای عالی حکومتی مثلا در بیت رهبری و فلان خود خامنه‌ای بخواد کنار بره پس به پسرش برسه فلان و اینا، خود این به اصلاح مردم رو جریب. یک نکته دیگری که هستش، خامنه‌ای حالا طرحی رو که داره اون عبارت از اینه که میخواد پسرش رو جانشین خودش بکنه، این یک بدعت تازه در جمهوری اسلامیه. دقت بکنید که مثلا خمینی وقتی که مرد پسرش که مثلا احمد یادتون باشه خیلی از چیزها رو احمد میومد مثلا نوشته هایی که مثلا بودند و فلان فرمان های خمینی و اینا را میخواد، آدم خیلی همه کاره رایی به در واقع همه کاره دفتر خمینی بود دیگه، ولی احمد رو نذاشتن در جستش، در واقع اونجا چیزی تشکیل دادن یه کسی دیگری رو آوردن، رفسنجانی و نمیدن احمد و خامنه ای و دیگران اینا اومدن و این کار رو کردن، اونم از چیز به اصطلاح خبرگان و اینا، یعنی انتخابی باشه. این که فرزند خود این دیکتاتور که میخواد کنار بره به حکومت برسه نشان دهنده یه تحول بزرگی در ساختار حکومته، یعنی سلطنت موروثی، چنین چیزی خودش اولا مردم رو بیشتر تحریک میکنه. اینم یه نکته خیلی مهمیه که یعنی چی هستش اینا، چی هستش اصلا جانشینی و حکومت جمهوری دیگه نیستش فلان نیست، البته جمهوری نیست، جمهوری اسلامی جمهوری نیست، در واقع ولایی هستش، در واقع اون ولی فقیه از خدا الهام میگیره، اصلا با مردم کاری نداره، منتها ظاهرش که به هر حال جمهوری اسلامی خمینی با شارلاتانیزم و اینها و کلمه جمهوری رو ابداع کرد دیگه، دقت میکنید ولایت فقیه درست نفی کامل جمهوریت دیگه، موروثی نبوده، این موروثی بودن بحران رو تشدید میکنه. من با توجه به این چیزا فکر نمی کنم که اینها بیان یه دفعه مثلا پسر خامنه ای رو بتونن در سر چیز بنشونند و اینها، بحران های بسیار شدیدی رو به وجود میاره. واقعیت اینه که به اصطلاح وضعیت رو برای رژیم دشوارتر میسازه.
بله همینطوره، خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شارگونی. با توجه به وقت برنامه من این سوال رو میپرسم، هرچند سوال خیلی در این مورد زیاده ولی من سوال آخرم رو میپرسم. همزمان با طرح دوران پسا خامنه ای در میان نیروهای درون حاکمیت برای جنبش مردمی هم دوران پس از جمهوری اسلامی در چشم‌انداز پدیدار شده. نگاهی به شعارها و خواسته های جنبش های اعتراضی نشون میده که مردم ناراضی از کلیت نظام اسلامی گذر کردند. از نظر شما آیا سرعت سازمانیابی و متشکل شدن مردم با سرعت فروپاشی نظام اسلامی تطابق داره؟ نیروهای چپ و سوسیالیست در چنین فضایی چه نقشی میتونن ایفا کنن و چگونه میتونن به جنبش مردمی کمک کنن از نظرتون؟
اولین نکته ای که من در این مورد میتونم بگم، ممکنه که متاسفانه رژیم حتی قبل از این که مردم واقعا بتونن خودشون آرایش بدن و اینها آرایش مناسب به اصطلاح توده‌ای در مقیاس بزرگی ها، ممکنه رژیم فرو بپاشه. ممکنه، آدم نمیتونه، یعنی اینجور چیزها را نمیشه پیش بینی کرد، چون واقعیت اینه که انقلاب ها مثل چیزهای زمین لرزه و فلان اینا هستن. اینطوری نیست که مثلا یه دفعه با برنامه ریزی اتفاق انقلاب رو کسی نمیکنه، انقلاب میشه. دقت باید بود. در اینجا هم جمهوری اسلامی برخلاف رژیم شاه توجه داشته باشیم که اولا هیچ متحد بین المللی نداره، اولا مخصوصا که همه که اشاره کردید بعد از فروپاشی مثلا سوریه و فلان، اون محور مقاومت فلان، معلومه که اونا نیروی نیستن. یه دولتی که متحد جمهوری اسلامی باشه واقعا در کنارش وایسته وجود نداره. در زمان شاه در انقلاب 57 در واقع شاه دشمن خارجی هم الان نداشت، دقت باید بکنیم، ولی میدونیم که چقدر با شتاب قضایا اتفاق افتاد و اینها. این یک نکته ایه که باید اول توجه داشته باشیم. بنابراین که خطر مداخلات خارجی در ایران رو دست کم نباید گرفت در این دوره، دقت بکنیم که مثلا ایران سن. نکته بعدی که من به نظرم جستش اون اینه که آیا این کشورها از جمله مثلا کشورهای مثلا آمریکا یا کشورهای جنوب خلیج فارس، کشورهای جنوب خلیج فارس، حالا دنیای عرب مرکز ثقلش در جنوب خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات و اینا، اون شورای همکاری خلیج، آیا اونا میخوان در ایران انقلاب بشه؟ من به نظرم اونها نمیخوان. حتی اینکه آمریکا هم با جستش، من فکر می‌کنم حتی آمریکا هم از انقلاب در ایران نمی کنه. اولا در ایران اگر انقلاب بشه، ماجرا به اصطلاح معلوم نیست، به یک نوعی برای خارجی ها پرشه در تاریکیه. اونها برایشون معلوم نیست که اون حکومتی که از بطن به اصطلاح چیز جامعه در میاد و فلان چطوری بشه. ضمناً بگم که از طریق نمیدونم بمباران و فلان هم ایران مثل عراق یا افغانستان نیست، از طریق بمباران یا خشونت کشی و فلان چیه. یه کشور پهناوریه با یه جمعیت فوق‌العاده زیاد، مثلا حالا نزدیک 90 میلیون جمعیت ایران میشه فلان، یا مثلا 85 میلیون هم در نظر بگید، خیلی چیز مهمیه. اینطوری نمیشه باش بازی کرد و اینها. با توجه به اینها من فکر کنم اونها انقلاب رو نمیخوان. انقلاب در ایران ناآرامی ها رو در منطقه به ضرر کشورهای دیگر تغییر میده، دقت بکنید. این مسئله چیزی. مسئله دیگری که هستش اون عبارت از اینه که در ایران نیروهایی که واقعا به اصطلاح نقش هژمونیک داشته باشن، نیروهای سیاسی، اونطوری وجود نداره. برخلاف اون چه که سر و صداهایی که سلطنت طلبا و اینها انداختن و اینها، واقعیت اینه که اونها نیرویی نیستن که بتونن در واقع ایران رو به اصلاح چی بکنند و کنترل بکنند و اینا. به چند تا دلیل دارم. یک، در رابطه با مجاهدین که روشنه، قبلا هم اشاره کردیم دیگه، مجاهدین اونطوری مثلا به اصلاح ضعیف شدن و اینها که حتی مثلا دولت بایدن دیدید که گفت که مثلا مجاهدین آینده در ایران، مثلا دولت آینده ایران نیستن، برخلاف اون که قبلا مجاهدین که میکردن. حتی مجاهدین مجبور شدن که مثلا اون طرحهاشون رو تغییراتی بدن در این داستان ها. دیدید مثلا در جریان پاریس که ساعدی و فلان رفتن اونجا قبل ساعدی رو شستن و فلان و این دیزیاد دیگه اینا، نشون دهنده اینه که مجاهدین میخوان خودشون رو. سلطنت طلبا چطور؟ سلطنت طلبا به نظر من نمیدونم واقعا درکشون اینطوری که واقعا اینا به قدرت خواهند رسید. البته تردید اینست که در بین عوام و ناس یک چیز به اصطلاح طرفداری از سلطنت هست، بخشی از عوام ناس و فلان. واقعیت هم اینه که وقتی انقلاب ها شکست میخورن، انقلاب 57 که علیه شاه بود وقتی شکست خورد، بعدا وضعیت خراب میشه یا حکومتی که با انقلاب روی کار اومده وضعیت میشه، معمولا به اصطلاح یک رستوریشن مطرح میشه. مثلا این رو در تاریخ فرانسه و انگلیس دیده ایم. وقتی مثلا در چیز در انگلستان مثلا کرامول که مثلا گرفت با پارلمان و شاه مثلا درگیر شدند و گرفتن داشت سر شاه رو بریدند و فلان و اینا دیدش و اینا، کرامول که مرد دوباره به اصطلاح چیز سلطنت برگشت و اینا، دقت بکن. در فرانسه وقتی که انقلاب شکست خورد و اینها، دوباره بوربون ها برگشتن. در متاسفانه خیلی وضعیت ما در رابطه با سلطنت طلب و شباهت داره به اون چیز بوربون ها. در رابطه با بوربون ها فرانسوی ها یه چیزی دارن، اون موقع میگفتند و فلان و اینا، میگن که اینا وقتی به قدرت رسیدن نه چیزی را فراموش کرده بودند و نه چیزی رو آموخته بودن. خیلی حرف قشنگیه. یعنی اصلا انتقام میخواستن بگیرن از مردم. دوم اصلا یاد نگرفته بودن که چرا حکومت ها چرا سقوط کردن، چرا فلان اینا. یعنی واقعا هم سلطنت طلبای ما اینطوری هستن و اینا، یعنی یه کارهایی میکنن که واقعا احمقانه هستش. از همین الان شمشیرشون رو کشیدن که علیه چپ ها و فلان اینا. حتی همسر رضا پهلوی میاد میگه بر سه مفسد نمیدونم ملا چپی مجاهد و فلان و اینا. این مسئله واقعیت اینه که در ایران امروز، ایران امروز همونطور که خیلی از تحلیلگران میکنن، به قول معروف که در ایران اینو هم می نویسن در چیز، جامعه متکثر مثل سال 57 نیست. اولا که جمعیت شهرنشینی زیاده، ثانیا این ماجرا خیلی خیلی اهمیت داره که به اصطلاح تنوعات مختلفی وجود داره، مثلا جریان‌های مختلف، و هیچ کس هم اون وزنی رو نداره که بتونه به اصطلاح بگه. بعدن هم سلطنت طلبها یه نقاط ضعف خیلی کلید داره. یکی از نقاط ضعف بزرگ سلطنت طلبها مثلا از نظر ما چپ ها چه هستش، اون عبارت از که حالا فاصله طبقاتی در ایران خیلی بیش از سال 1357 یعنی دهک پایین جمعیت نسبت به دهک بالای جمعیت در از لحاظ درآمد اصلا قابل مقایسه نیست. اگه اینطوری باشه، یکی از کارهایی که باید بکنن اون عبارت از اینه که به مردم، به پایینی ها به اصلاح چه حمایتی بدن. اینا اصلا در طرحشون نیست که مثلا یه نوع بازار آزاد میخواد. دقت بکنیم،
بله همینطوره.
این مثلا ممکنه مگه اکثریت بزرگ جمعیت ایران رو که در واقع کفاف زندگی درآمدشون کفاف زندگیشون رو نمیده اصلا تو نادیده بگیری؟ یعنی بازار آزاد اینطوری چه بشه؟ ایران کشور ثروتمندیه و خیلی هم میتونه چیزا شکوفا بشه و فلان. منتها این به معنای نیست که هم تو بازار آزاد. ایران در واقع لاقل یک کنزیانیزمی لازمه که در ایران مثلا از پایین حمایت بکنه و فلان. نکته دومی که وجود داره و خیلی خیلی مهمه، این به نظر من اینها یکی از اونها هستن که مدام در رابطه با به اصطلاح یک پارچگی ایران میگن. ایران برخلاف مثلا ترکیه و فلان، در ترکیه مثلا این حزب پکک مثلا یه دوره‌ای حالا گذاشتن کنار، اصلا رسما میگفتن ما جدایی میخواد. در ایران هیچ وقت کسی جدایی از ایران رو نمیخواست. واقعیت اینه که یه جریان نیرومندی باشه که تضییع طلبی باشه و فلان و اینا. بعد ایران کشور چند ملیتیه. اینا میگن شما اول باید ایرانی باشید بعد ترک باشید یا کرد باشید یا بعد. بابا اینطوری نیست. اینا مسائل خیلی خیلی کلیدیه اصلا. شما نمیتونید اینا را ناده. ایران کشور چند ملیتیه و مهمتر از همه ما در تمام همسایه هامون بسیار خیشاوند داریم. کرده ها اونور خیشاوند دارن، عرب های ما اونور خیشاوند دارن، ترک ها اونقدر خیشاوند دارن، ترکمن ها همینطور، فارس ها همینطور، بلوچ ها همونطور. یعنی دقت بکنید ایران از یه جهات زیادی یه کشور، اینها نقطه قوت کشور ماست، همین الان توجه داشته باشید.
بله همینطور.
برای اینکه این بزن امکانات رو داشته باشید، شما بایستی طرحی برای چیز دارید. اینها اساسا اون چند ملیتی بودن ایران رو قبول ندارن اصلا. این نکته خیلی چیز وحشتناکیه که اینا دارن. یه نکته دیگری هم که دارن اینه که ایران امروز میزان جمعیت تحصیل کرده زیاده. دقت بکنید که مثلا جمعیت تحصیل کرده ما با اون دوره و نسل جوان ایرانی ها هم چیزهای بسیار مهمی هستند و واقعا تعیین کننده هستن و خیلی فرق دارم. مثلا من که خودم مثلا مقایسه میکنم مثلا 20 سالهای امروز رو با 20 سالهای 20 سالگی خودم، میبینم واقعا اون موقع من عوام بودم اصلا. اینا اونقدر مثلا با دو دست ارتباطات فلان برای جوانان ایران امروز در این شرایط شما بیاید حکومت موروثی رو به استاچه بکنید. دقت بکنید جمهوری اسلامی جمهوری نیست همونطور که گفتم، ولی حکومت موروثی ها معنا داره. دقت میکنید چرا مثلا این بایستی فلان باشه؟ اینم یه نکته بسیار خیلی مهمیه که بایستی بهش توجه بکنیم. و اینها یک نکته دیگری که به نظر من بسیار بایستی بهش توجه داشته باشیم اون عبارت از اینه که در بسیار این حکوم بسیار چیز دیگران و اینها اصلا به این که به مردم توجه کنن اصلا چیزشون کمیه، پایین ها مثلا طرحی داشته باشه. نیرویی که میتونه بزلم طرحی داشته باشه برای چیز چپ هستش. به نظر من سازمان یابی که به اصطلاح چپ میتونه داشته باشه واقعا فقط نیرویی که چپ میتونه، شرط این که البته چپ بلافاصله پرچم سرخ رو بلند بکنه و ما حکومت میکنیم فلان. این نه، دموکراسی، آزادی های سیاسی. من مخالف سلطنتم یک دهه، بیش از یک دهه از جوانیم رو در زندان های جمهوری در نظام شاهنشاهی بودم. منتها به عنوان یک مارکسیست، کسی که طرفدار مارکس سوسیالیسم میخوام فلان، ولی مارکس میگه از طریق دموکراسی میشه بگه. دقت بکنیم با آزادی ها. چرا؟ فقط این نیست که یه حزبی درست بکنید اون بر جامعه کنید، نه اصلا اون حزب اساس نیست، مهم ما خیلی کلیدیه، ولی سازمانیابی زحمتکشان در پایین، کارگران، زحمتکشان، تهیدستان، محرومان، مظلومان، اینها بزرگ اکثریت غریب به اتفاق، اینا به سازمانیابی نیاز دارن. چپ میتونه سازمان یابی رو چی کنه؟ به شرط این که خیلی سرراست و محکم از آزادی های سیاسی بنیادی دفاع کنه، از دموکراسی دفاع کنه و مسلمه سوسیالیسمش رو کنار نذاره. اون بوده اون پایه چپ میتونه قوی بشه. امیدوارم که چپ ایران بتونه واقعا این مسئله رو دریابه. بعضی از چپ ها متاسفانه چنین چیزهایی، حتی بعضی هاشون واقعا من اصلا گریه هم میدیره وقتی از مثلا داره مثلا از اسرائیل هم حمایت میکنه. بابا اسرائیل اصلا پرونده‌ای که داره ببینید در غزه چه کار کرده. حاکمیت مردم فلسطین اصلا حاضر نیست یه دولت دیگر رو که حتی سازمان ملل بهش اصرار داره، حتی آمریکا هم قبول کرده، حاضر نیست بپذیره. تو میخوای اون اسرائیل اصلا چه هست که آخر مثلا یه کشور حتی اکثر یهودی ها یا بزلا اسرائیل 6 میلیون نفر هستن، ایران 85 میلیونی رو میخواهد اسرائیل بزلاش کنه یا اون حمله بکنه فلان. این چطوریه؟ ما میخواهیم که مردم با تدارک آمادگی و اینها بتونن زمان خورشون دادن. آینده ما بدونید در دست کیا هستن؟ همین هایی که تشکل سازمان میدن، معلمان، پرستارهایی که اینها هستن، کارگران حمل و نقل که هستن، نمیدونم کارگران صنایع ایران هستند و اینها، بچه های عظیم خدمات هستند و اینها. اینها بایستی و هیچ وقت در ایران ما سازمانیابی از اعماق اینقدر گسترده نبوده. امید چپ به اینه، نه اینکه چپ حتما به قدرت برسه، نه، چپ بایستی از دموکراسی دفاع بکنه، مردم پایه هاشون رو محکم محکم بکنن، تشکل های توده‌ای نیرومندی وجود داشته باشه. اون موقع مسلمه که زحمتکشان خواهان راحل محبون که به اصلاح چیم باشه دیگه چپ برای کار رو بکنه. علاوه بر سازمان یک خیلی خیلی حیاتی. تأمین اجتماعی در ایران، تأمین اجتماعی کارآمد، همگانی و اینها، ببینید حق زندگی که حداقل درآمدی باید تأمین بشه، دو بایستی حتما بهداشت و آموزش به اصطلاح رایگان باشه، دقت بکنید، بعد مسئله مسکن و اینها، اینها رو شما بایستی به اصطلاح حتما روش تاکید بکنید. نمیدونم دولتی کردن فلان، مثلا مثل قرن 19 هم که مثلا صنایع بزرگ و دولتی بود، اونها دولتی میکنیم یا نمیکنیم، اونها در قدم های بعد اول تأمین اجتماعی، دموکراسی، آزادی های سیاسی، تأمین اجتماعی، سازمانیابی توده‌ای در اعمال، اینا مسائلی هستند که میتونن را کارساز باشن.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شارگونی. من دیگه سوالی ندارم، اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنیم به حرفاتون بفرمایید.
ممنونم، زنده باشید، فرصتی که دادید.
خیلی ممنون برای حرفای خوب و پردستاوردتون، خسته نباشید.
زنده باشید.
بله بینندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته یه چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش گفتگوهایمون رو با حضور رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا برنامه دیگر، بدرود.